الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين یکی از مقدماتی که در قواعد سیاسی باید بهش پرداخته بشد و تحقیق بشد دور سیاسه فی شریعت الاسلامیه هست و جایگاه سیاست در ادیان الهی مخصوصا دین اسلام هست. خب کسی که ادنا اطلاعی از مصادر تشریع کتاب و سنت و اجماع فقها داشته باشد برایش جای تردید نیست که دین و سیاست جدای ناپذیر هست و سیاست در متن دین هست. آیاتی که دلالت بر این دارد که حکومت هدف از انزال کتاب و اقامه دین الهی در رأس رسالت همه انبیاء الهی است، اقامه دین در میان جامعه بشری جز با حکومت استقرار پذیر نیست و قابل عمل نیست، قابل پیاده شدن نیست و سیاست رو میطلبد. و این که بعضی از انبیاء الهی ما در نص صریح قرآن مجید خودشون البته حاکم بودن و خدای تعالی منصب حکومت رو بر اینا جعل کرده و روایات بسیار فراوان در این زمینه با لسانهای مختلف هست که میاد، این اجمال کلام هست. لکن در اینجا خب قائلینی در روشنفکران امروز و بعضی از متحجرین به این عقیده هم بر این باورن که دین از سیاست جداست. ادله ای رو اینها اقامه کردند و گفته شده در مجله های تخصصی و غیره که یکی از اونها این است که خدای تعالی به انسان عقل داد، تدبیر داد، قوه تدبیر و درایت برای این هدف حکیمانه که بتواند زندگی خود را با عقل و تدبیر خود اداره بکند و طبعا همین عقل و قوه تدبیری که خدای تعالی به انسانها داد کافی است برای اداره زندگی بشری. و شاهد وجدانی آنم این است که ما در طول تاریخ حکومت‌های غیر دینی داشتیم که خوب زندگی خودشون اداره می‌کردن، الان هم داریم دارن اقامه می‌کنن. ممکن است کشورهای اسلامی به بعضی از مشکلات اقتصادی و غیره مبتلا باشن و ضعف در جهات امنیتی و غیره، ولیکن اونها با تمام قدرت دارن زندگی خودشون اداره می‌کنن، نظام تشکیل دادن، سیاست تشکیل دادن. چرا؟ چون عقل خودشون بهره گرفتن و از قوه تدبیر خودشون بهره گرفتن و دارن حکومت رو پیش می‌برن. پس بدون اینکه اصلا دینی هم داشته باشن و به دین اعتنایی داشته باشن، پس بنابراین این قوه عقل و تدبیر را که خدای تعالی در انسان گذاشته است، این برای اینکه زندگی خودش اداره بکند، تدبیر بکند، خب این نیاز به سیاست چی آقا نداره، نیاز به دین نداره. بله، این یکی از وجوهی که برای جدایی دین از سیاست ثبوتن و اثباتن حتی ما مشاهده وجدانی که عرض کردیم آوردن. وجه دوم این است که تشریع دین و شرایع غرض و هدفی رو تعقیب می کند که عبادت باشد. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. و همچنین احکام شریعت که چاره مقدس جعل فرمود، ببینید علل و شرایع رو که صدوق نوشته و بقیه تمام روایاتی که اومدن علل احکام رو بیان کردن، اغراضی رو اهدافی رو بیان کردن که خلاصه میشد در رشد و کمال معنوی انسان، روحانی انسان، رسیدن به درجات غور و کسب فضائل اخلاقی انسانی، کسب فضائل معنوی و پاک کردن صفحه نفس از رذائل و و و این اقصا مقاصد و این اهداف معنوی. خب اما سیاست غرضش چیست؟ غرض سیاست اداره امور عیش مردم هست، زندگی مردم هست، ایجاد نظم و سامان در زندگی روزمره مردم هست که زندگی بکنن و این با اون دو هدف هست و با هم در مساسی ندارن و لذا ذاتن این دو مقوله، یعنی غرض از تشریع دین و هدف از بعثت انبیا و رسالت انبیا علیهم السلام و مسئله سیاست و حکومتداری و نظام تشکیل دادن، با هم دو مقوله جدا هستن. پس ذاتن با هم چی هستن آقا؟ جدا هستن. یا مساس لحد همه بالآخر. این دلیل دوم که اینا آوردن. دلیل دوم این است که خلط شده دین و اتصالش به سیاست، به اصطلاح این خلط رو در حقیقت خلفای بنی امیه و بنی عباس در قبل از اسلام، خب سلاطین جور داشتن این سیاست را، مخصوصا خلفای بنی عباس و بنی امیه در طول تاریخ اسلام اومدن این خلط رو ایجاد کردن. این مدعی نمیگه، یعنی این اتصال به قول معروف، این انضمام، این ارتباط بین سیاست و دین رو اونا ایجاد کردن. چرا؟ برای اینکه اونا میخواستن که اون زمائر و سرائر پلید خودشون رو یه پوشش معنوی بهش بذارن و اون جنایات خودشون رو یه پوشش به اصطلاح قابل قبول بذارن، تمسک کردن به آیات روایات برای توجیه کار خودشون. و این موجب شد که کم کم به مرور در طول تاریخ اسلام سیاست و دین با همدیگه شدن مثل دو بال یک پرنده. اینا از بس اومدن کار خودشون رو توجیه کردن به آیات، به روایات، به متون کتاب سنت، که امت اینطور بفهمد که اینا به اصطلاح اون جنایت اینها تحت پوشش برد و خودشون رو متدین جلوه بدن. خب این تبلیغات اینها موجب شد که در اسلام سیاست با دین با هم عجین شده، و الا در زمان یعنی خود ائمه علیهم السلام و خود رسول خدا این حکومت داری و اینجور به قول معروف دم و دستگاه و این چیزایی که بنی امیه و بنی عباس مثل بقیه حکومت دارا داشتن، چنین چیزی وجود چی آقا نداشته. کما اینکه بعضی از به قول آیون روشن فکر معاوا، من اسم بخوام ببرم شاید صلاح نباشد، معروفه از اون، حالا اسم میبریم دیگه، محقق مهدی حائری که اصلا مبتکر این حرف اصلا مکرر در مجله های مختلف که آقا رسول خدا اصلا حکومت تشکیل نداد، کی گفته اصلا حکومت نداشته، او با همون روش به اصطلاح ساده خودش مردم رو هدایت میکرد و بین اینها فتح و رفت میکرد امور رو، و اصلا منکر حکومت هستن برای خود نبی و ائمه. و میخوام بگن که این حکومت و حکومتداری و سیاستداری و این امور سیاسی اینا همه ناشی از این رفتار این خلفای بنی امیه و بنی عباس شد. این دلیل. البته یک دلیل دیگری هم اشاره کردن الان در این جلسه، حرف خوبیه به اصطلاح، که دین امر ثابته، یعنی حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه. تمام احکام دین از آیات شریفی قرآن و روایت که استفاده شد اینا الان همه قضیه حقیقیه هست، الی یوم القیامه همون حکمت تغییر پیدا نمیکنه، در حالی که حکومت و مسائل حکومت روزانه تغییر پیدا میکنه، که باید حکومت بر اساس اون مقتضیات روزش و مسائل روزش باید این اداره بشه مملکت و تدبیر بشه حکومت. و با دینی که ثابت هست چگونه میتونه پاسخگوی تمام اون، چرا که حکومت های بعد و بعد و بعد در طول قرون آتی زمان نهازا نیاز دارد اونا رو پاسخگو باشد. عرض میکنم خدمت شما که، و همچنین وجه پنجم هم میشد گفت که خود این دین اساسا میتوند حفظ بشد و با پابر جا بشد و بقا پیدا بکند و دوام پیدا بکند با قداست. اگر دین قداست خودش رو در چهره مردم از بین از دست بدهد، خب دیگه این دین موجب اندراس دین میشد، این به اصطلاح برچسب لایوبالی بودن یا عدم تقدس و عدم قداست. سردمداران دین اگر بیان بگونه‌ای در سیاست دخالت بکنن، سیاسی کاری بکنن یا اصلا حکومت داری بکنن، اصلا در سیاست دخالت بکنن، موجب بدبینی مردم میشد و کم کم و کم کم دیگه اصلا مردم به اصل دین و دیانت و به رؤسای دین و به رهبران دینی چی میشن آقا؟ بدبین میشن. و این رو خدا نمیخواد، خدا نمیخواد شارع مقدس که یک بگونه ای عمل بکنن دینداران و رهبران دینی که موجب اندراز و موجب بدبینی مردم و تنفر مردم به چی بشه؟ آقا دین و دیانت بشه، کما که الان میبینید شما به زمامداران آمریکا و فلان و فلان و فلان در تمام مللی که حکومت دارن، مردم عموم نسبت به زمامدارانشون بدبینی دارن، خب این همونجور میشه و این تادیر دارن. این پنج وجه. در مجموع میخوام بگیم که ما این وجه اخیر رو اولا جواب میدیم. جواب این است که ما به عملکرد دینداران یا مدعیان زعامت و رهبری هرگز ملاک اینو رو قرار نمیدیم. اصلا موضوع کلاما این نیست. موضوع کلاما این است که خود دین که شارع مقدس و خدای تعالی احکامی دارد، احکام اقتصادی دارد، احکام عبادی دارد، فردی دارد، آیا در زمینه حکومتداری، در زمینه اداره جامعه و در زمینه دفع ظلم و قوانین و مقرراتی آیا در این گونه موارد ارتباط حکومت اسلام با دولت‌های خارجی، با کشورهای کفر، خب خود رسول خدا در زمان خودش ارتباطاتی داشته با اونها، آیا اساساً دین مبین اسلام برنامه و قوانینی و احکامی در این باره ها دارد یا خیر؟ این رو میخوام بگیم. اما اینکه بدبینی ایجاد میشه، حرف ما این است که بدبینی ناشی از عمل کردن به احکام دین در عرصه سیاست نیست. بدبینی ها همه ناشی به کیفیت عمل کرده مدعیان دین هست، مدعیان رهبری دینی هست. کیفیت عمل کردن اینها چون زاویه پیدا میکند با مر و اساس متون دینی و احکام دینی، اگر به اون گونه ای که دین گفته است عمل میکردن، طبعا مؤمنین و متدینین و حقداران و اشخاص طرفدار حق با اینها مخالف چی آقا نمیشدن. امیرالمومنین صلی الله علیه در طول حکومتش بر رسول خدا دین را اجرا کردند. مخالفین رسول خدا کی بودن؟ جواب: منافقین، انسانهای تبهکار و انسانهای مجرم و جنایتکار. مخالفین امیرالمومنین کی بودن؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام. مخالفینش کی بودن آقا؟ عده اشخاص سودجو یا پرتوقع مثل طلحه و زبیر که میخواستن از بیت المال بیش از حد شأن خودشون داشته باشن، و یا انسانهای خائن و انسانهایی که نمیخواستن با انسان برده ضعیف یک جا با اونا یک طور به یک گونه معامله بشن. اینا بودن مخالفین امیرالمومنین که انسان مؤمن نبودن. که اگر این مخالفین مقصود شماست، لا نبالی به وجود چنین مخالفی، که همه انبیاء الهی در طول تاریخ نبوت و ادیان آسمانی الهی با چنین اشخاصی چی بودن آقا؟ مواجه بودن و اینا مخالف بودن. این جواب حرف اخیر. اما اینکه دین ثابت هست، ما منکر هستیم که دین جامد و ثابت باشد. خود دین متنش و متونش از دو قسم تقسیم شده، تشکیل شده، یکی احکام ثابت و دیگری احکام چی آقا؟ متغیر. احکام ثابت همون احکام مثل صلات، صوم، حج، فلان و فلان، تمام آنچه را که شارع مقدس برای ذات موضوعات احکام اولی جعل کرده است، این احکام اولی به نحو قضیه حقیقی الی یوم القیامه و تمام مجاری صادق. خب بله این ثابت. تازه در همین ثوابت ما میخوام بگیم باز ثابت به معنایی که شما میگید نیست، به خاص میگیم، به مستدل میگیم. چرا نیست؟ چون این احکام شرع به نحو کبرای کلی است، به نحو قضیه چی است؟ حقیقیه است. برای هر مصداقی که تا روز قیامت برایش ایجاد مثل حفظ الله البین، اوفو بالعقود. عقود در زمان رسول خدا مصادیقی داشته و در زمان الان ما مصادیقی دارد. مثلا یا تمام آنچه را که از احکامی که چهار جعل فرمون قضیه حقیقیه، اینا مصادیقی ممکنه در زمان خود شرع مصادیقی نبود براش، به خاطر تنوع و کثرت علوم و کثرت اطلاعات در قرون متأخر مصادیق تازه و جدیدی برای اونها چی آقا ایجاد شده باشد. بس نتیجه این میشد چی میشد آقا؟ نتیجه این میشد به تبع تجدد مصادیق و حدوث مصادیق جدیده، خب احکام اولیه مصادیق ایجاد میشد و به قول مرحوم علامه طباطبایی قاعده جری کما اینکه در آیات قرآن هست، در تمام کبریات شرع قاعده جر چی هست آقا؟ جاری است. یعنی مثل این آب رو شما در نظر میگیرید از یک آبشاری بریزد به یک صحرایی که داره تپه و کوه و چاله هست، این آب طبعا مسیر خودش رو پیدا میکند و تا کیلومترها و فرسنگ ها همینجور چی آقا؟ میرد، جاری میشد. خب قاعده احکام کلیه شرع ما همینه، اینا به نحو کبریات کلیه هستن، قضایای حقیقی هستن تا قیام قیامت که بشریت وجود دارد. هر مصداقی که از اون تجدد پیدا بکند و حادث بشه، اینا در اونها چی میشن آقا؟ جاری میشن. لذا ائمه ما فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. لذا امام زمان علیه السلام فرمود که اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روایات حدیثنا. چرا؟ چون روایات اهل بیت به گونه ای تاب داره و تحمل داره و کش داره که هم هر مصداقی از اون در طول و قرون به هر شکلی ایجاد بشد، این کبریات و این قضایای حقیقیه و این کلیات میتونه قوانین شر بر اون چی بشه آقا؟ صادق باشد. ما الان به بسیاری از مصادیق جدیدی که در زمان شارع نبوده به همون کبریاتی که در کتاب و سنت اومده چیکار میکنیم آقا؟ تمسک میکنیم. پس این ثبات، ثباتی است که به نحو کلی است. یک موضوع خاص اگر بود این حکم ثابت بود تا روز قیامت، خب معلومه که شامل بقیه موضوعات چی آقا؟ نمیشد. اما فرض این است که عنوان چون طبیعی است و تمام مصادیقی که حتی در زمان رسول خدا سابقه وجودم نداشت، چی است آقا؟ ما مدعی هستیم. چی مدعی هستیم آقا؟ که تمام موضوعاتی که تا قیام قیامت رخ میدن اینا بالاخره مصداقی از مصادیق اون کبریات کلی چی هستن آقا؟ شرع هستن. شرع به گونه ای جامع هست دین اسلام که برای ما به قول امیرالمومنین فرمود که الحمدلله الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی بینت للامه جمیع ما یحتاجون الی. رسول خدا در حجۃ الوداع فرمود ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به و عکسش هم نهیتکم عن. یعنی اسلام کبریاتی رو که الغا فرمود رسول خدا حضرات معصومین، این کبریات آنچنان جامع هستند که ما من موضوع مستحدث و ما من مسئلت و واقعت مستحدثه الا این که تحت کبریات چی آقا؟ اینا تازه در احکام ثوابت هستن. ما احکام متغیر هم داریم. احکام متغیر ما چی هست آقا؟ احکامی هست این که این موضوعاتشون از قبیل حالت هستن برای اون ذات موضوعات اولیه. برای انسان، انسان خودش داره حالتیه، مثلا حالت استراب، حالت حرج، حالت ضرر، توجه فرمودی؟ این عناوین. یا مثلا شما فرض کنید که این سلطه کفار بر مؤمنین، خب اینا عناوینی هستن که بر هر حکم ثابت اولی، یعنی بر موضوع هر حکم اولی ثابت تالی و عارض بشن، شارع برای اینا هم چی داره آقا؟ حکم داره. بالاخره آقا من در جان کلام و ختم کلام در یک کلمه به شما بگم جمیع حوادث عالم الی یوم القیامه یا مندرج در اون کبریات اولیه هستن و یا مندرج در این احکام عناوینی چی هستن آقا؟ ثانویه هستن، که همه اینها به شارع چی آقا؟ حکم داره. خب بنابراین حکومت و احکامش و نیازهاش و شؤونش از این دو حال خارج چی آقا؟ نخواهد بود. حذف الی ذلک که شارع مقدس در خصوص باب حکومت احکام دارد، این دلیل قاطع هست بر این اشکال که حکومت که اسلام به نحو همین کبرای کلی به نحو همون عناوین طارئه که منطقه الفراق تعبیر کردیم که برای فقیه و حاکم دست رو باز گذاشته که به مصلحت مراعات مصلحت زمان بکند و به اقتضای مصالح زمان روز خودش حکم صادر بکند، این ولایتی که شارع داده این هم از احکام دینه. مگه ولایت فقیه خودش از احکام اولیه نیست؟ ولایت فقیه خودش از احکام که از آقا اولیه است، ثابته. خب این پس آنچرا که حکومت در هر زمانی نیاز داشته باشد دین متکفل اونا هم چی آقا؟ شده است. پس اینکه دین ثابت است حرف درستی نیست به معنای که اینا میگن. اما عرض میکنم به شما که اون ادلهی که اینا گفتن، ما در اینجا میخوام بگیم که اون سیاستی که در قبل از این که ما وارد بشیم در پاسخ اساسی به اون قائلین جدایی دین از سیاست و رد ادله اینها، من یک فقط مقدمه رو میخوام عرض بکنم که اصل اساسی است. باشه که سیاستی که ما در اسلام میگیم معنای سیاست متداول و رایج بین حکام و سلاطین از بعد به تاریخ بشریت تا زمان اسلام و بعد اسلام و فعلا چی آقا نیست. سیاستی که ما میگیم به معنای این نیست که یک شخصی که رئیس جا هست، سلطان هست، حاکم هست، بخواد بر اساس اغراض سیاسی خودش، امیال حکومت طلبی خودش و سلطه طلبی خودش، استعماری خودش، استحماری خودش، بخواد که اون یک قوانینی وضع بکند تا اینکه ملت ها رو استعمار و استحمار بکند، این مقصود ما چی آقا نیست. این نوع سیاست که باشد قطعا نه تنها از دین جداست، بلکه دین ضد اون هست. خدا تعالی فرمود که هر کس امر فرمود که جدا بشید از اینا، اجتنب التواغیت، و یا اون که یتحاکم الی طاغوت فقط امر را یک فرو به، و آیات دیگر. این سیاست به این معنا که عرض کردم نیست. ولذا فرمود لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت. طاغوت آقا کیه؟ اون ظالم ستمکار جائری که میخواد بر اساس امیال استعماری استعماری خودش بر مردم چیکار بکنه آقا؟ حکومت بکنه. امام صادق علیه السلام به این آیه استشهاد کرد، همین آیه رو خونده، فرمود که شما حق ندارید که به تواغیت رجوع بکنید. اجعلوا بینکم رجلا، از بین خودتون رجل قرار بدید که او روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فانی قد جعلت علیکم شیعا حاکما. خب این سیاستی که امام صادق علیه السلام ترتیب فرمود در مقابل چه سیاستی بود آقا؟ در مقابل سیاست طاغوت، طاغوتی. پس اصلا اساسا دین اسلام با این سیاسی کاری و سیاست های رایج بین حکومت ها و دول چی است آقا؟ ضد، مخالف است. امیرالمومنین فرمود والله معاویه تو بعدها منی ولکنه یقدر و یفجر ولولا کراهیت الغدر لکنت ادهى الناس. او از من سیاسی تر نیست، سیاستر نیست، ما ساست العبادیم، در زیارت جامعه بخوریم السلام علیکم یا ساست العباد. منتهای مراتب او هیلگر است، مکار است. سیاست به معنای مکر و خدعه و هیله، به معنای استعمار و استحمار، این چیز سیاستی. تمام دولتی که الان موجود هستند، آمریکا، سیونیست ها، اروپایی ها و غیره و غیره، حتی این مرتجعین عرب، اینا بر اساس همون از ناب خلفای بنی امیه و بنی عباس، بر اساس همین مکر و خیانت و بعد دیده و بعد برای استعمار و استعمار، بر این اساس هست. این سیاست اسلام با چی هست آقا؟ زد هست و مخالف هست. بله بله همینطوره. لا تتبع اهواهم بما اراک الله، که آیه شریف دارد، انا انزلنا الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک الله، لا بما اراه الاحزاب، لا بما بسرا تختزیه السلائق و الازواق سیاسیه و الاغراض الاستعماریه و کذا و کذا و کذا. خب اینا هم مفهوم این آیات دیگه، روشن این مطلب. بله عرض میکنم که ادلهی که هست ما بسرا در اینجا میخوام اقامه بکنیم. دلیل اول برای عدم جدای دین از سیاست این است که آقا رشد و کمال در یک جمله، رشد و کمال معنوی که شما گفتید که یک غرض است و مسئله سیاست غرضی دیگر، اساسا رشد و کمال معنوی انسان بدون آنچه را که خالق انسان براش ترسیم کرده است میسر چی آقا؟ عقل اینو حکم میکند. عقل میگه اون که خالق بشر هست، تو رو خلق کرده، اون بهتر میتوند به اصطلاح این کیفیت برنامه زندگی شما رو تأمین بکند به گونه‌ای که در راستای هدف خلقت باشد. هدف خلقت، هدف خلقت چیست آقا؟ عبادت و یعبدون و کمال و تقرب به اون خالق انسان و اون اهداف عالیه. خب این رو خود بشر بهتر میتوند ترسیم بکند. یعنی این برنامه زندگی رو، برنامه حکومتداری رو، برنامه اجتماعی رو، احکام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، غیر و غیر و غیر و اینا همه بدون شک دخیلن در انسان. آقا ببینید، اگر چنانچه یک جامعه، یک طاغوت زمامدار بشه، قوانین طاغوتی جلب کنه، آیا اینها در برای سعادت انسان مضر نیست؟ آیا موجب فساد نیست؟ آیا موجب انحراف انسان ها نیست؟ خب پس بنابراین سیاست دخل مستقیم دارد در چی آقا؟ در سعادت و شقاوت انسان. بله دیگه، حکومت دخیلن. وقتی که چشم رو باز میکند انسان از منزلش میاد بیرون، مواجه میشه با انواع فسادها و فسقها و فجرها و اون که در خارج شما میبینید زنها با چه وضعی خودشون آرایش کردن، لخت و اور میگردن در خیابان که هر جوان اینا رو ببیند قطعا قلب او به قول معروف منحرف میشه و شهوت، بذر شهوت در ذاتش چی میشه آقا؟ در قلبش کاشته میشه و اینا از عوامل فساد بشر نیست؟ خب اینا نتیجه و ثمره کدوم سیاست است آقا؟ کدوم سیاسته؟ سیاست طاغوتی دیگه، ضد دین دیگه. پس بنابراین سیاست آقا ثبوتن داره میگه ما، ثبوتن و اثباتن دخل مستقیم داره در سعادت و چی آقا؟ شقاوت بشر. این که این آقا میگه که بله غرض دین کمال است و رشد است و فلان است و فلان است و با سیاست دوتاست، میگیم این حرف باطله. این دوتا با همدیگه گره خوردن، امکان ندارد که سیاست دخلی نداشته باشد در سعادت و شقاوت بشر. ما وجدان ما شاهده اینا در علم منطقی و از وجدانیات است آقا، از بدیهیاتی که از قبیل چه است آقا؟ وجدانیات هست که ما میبینیم که اینا دخل مستقیم داره در سعادت و شقاوت چی آقا؟ بشر. بله بله، روایات که زیاد است. ما میخوام بگیم وجدانیات آقا عدل و دلیله، دلیل وجدانی دیگه بالاتر که نداری شما که. خب میبینیم این رو، این دخل مستقیم دارد. بله و این یک دلیل که گفتن. عرض بکنم به شما که دلیل دومی که اینجا هست این است که احسن طرق استدلال بر عدم امکان جدایی دین از سیاست رجوع به مصادر تشریع. مصادر تشریع ما چیست آقا؟ عقل، کتاب، سنت. عقل حاکم هست، به شما عرض کردم عقل شک ندارد و حکم قطعی دارد. بر چی؟ بر اینکه ذات مقدس حق، خالق بشر، اون کسی که انسان رو خلق کرده، او اعلم از خود بشر هست در وضع قوانینی که چگونه انسان بهتر زندگی بکند که سعادت دین و دنیاش در او باشد، سعادت دنیا و دینش، دنیا و عقباش در او باشد. عقل این حکم بکنه، میگه چون من خلق کرده. آقا یه ماشین الان دارد، ببینید شما یه ماشینی که یک نفر اختراع کرده، خب در حفظ و نگهداری این ماشین ایشون بهتر میتونه قانون جلب کند، مقررات جلب کند، یا کسی که اصلا هیچ دخل و اطلاعی در کیفیت اختراع ماشین چی آقا ندارد؟ این وجدانیات ماست. وقتی که خدایی که بشر رو خلق کرده، عقل چه حکم میکند آقا؟ او بهتر میتوند، مخصوصا این که عقل حکم میکند که خب به وجود خالق، عقل حکم میکند به مسئله توحید. عقلیست دیگه، ما در جا خودش اثبات کردیم وجود خالق رو و وجود به اصطلاح اصل رسالت رو، اصل بعثت رو، آقا روح رو و اینکه حرکت بشر، نشاط بشر، ترابط بشر، صحبتی که میکنیم، غذا که میخوریم، راهی که میریم، همه اینها ناشی از فقط این گوشت پوست و استخوان ما نیست، اون روح هست که بر ما حاکم هست و ما رو ترابط میده و موجبه حالا چه روح انسانی باشد در ما، چه روح حیوانی باشد در حیوان، چه روح نباتی باشد در چی آقا؟ نبات. که همه این ترابط ها و همه کارها روح عالم غیب، روح وجود روح، اصل روح، اصل وجود خالق و و و بسیاری از اصول دین که اینا همه ریشه در حکم چی داره آقا؟ عقلی داره. وقتی که عقل چنین چیزا رو حکم کند، اون وقت اون میگه که ما آفریده شدیم برای اینکه عالم واپسینی در کار هست، معادی در کار هست، عقابی در کار هست، حسابی در کار هست. خب اون وقت چه کسی میتونه قانون جلب کند که شما به گونه ای زندگی بکنی که برای اون آخرت جاودان و الالعبد بتونی دستکار بشی، فلاح دائم نصیب شما بشه؟ چه کسی میتوند شما رو حفظ بکند از زندگی کردن به گونه‌ای که دچار عقاب خالد بشید؟ اون کیست؟ اون کسی که شما رو خلق کرده، آفریده. این عقل اینو حکم می‌کند. بفهم. خب. و یکی از ادله دیگری که من عرض می‌کنم خدمت شما این است که اینا ادله بود عقلی. با قطع نظر از هر نصوص چی آقا؟ شرعی. ادله عقلی بود. سه تا دلیل اقامه کردیم علاوه بر این که اون ادله سوم، چهارم و پنجم، ادله چهارم و پنجم قائلین به جدایی دین از سیاست رو جواب دادیم، پاسخ دادیم. و اما ادله نقلی، دست اول آیات صریح قرآن هست که آقا اقامه دین رو در رأس رسالات همه انبیاء الهی قرار داد. اقامه دین، خب اقامه دین دو تا عرصه دارد، یکی در زندگی فردی هر انسان، خودش انسان نماز رو پای بداره، نماز بخونه، روزه بگیره، فلان بکنه، عبادت بکنه، یکی در اجتماع مجتمع مسلمین، امت اسلامی. خب این اقامه دین در امت اسلامی شاه فرد اینه، یعنی فرد اعلاشه. این کی قابل تحقق آقا؟ بدون تشکیل حکومت قابل تحقق امکان دارد که حکومت طاغوت باشد و شما در میان جامعه دین الهی رو اقامه بکنی؟ این خلاف وجدان، این عقل این رو رد بکنی. یعنی مشهودات ماست که نمیشه. آیه شریفه فرمود و شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و عیسی و موسی ان اقیموا الدین. خب چهار تا پنج تا پیامبر اولوال عزم اسم برده، واضح هست که بقیه پیامبران الهی هم مثل این پیامبران اولوال عزم بودن. گلی سرسبد است اینها که همه پیامبر، آقا این آیه میخواد بگه تمام پیامبران 124,000 پیامبر که چی؟ و همه اینها گفتیم این دسترلوحی رسالت شماست. چی هست اون آقا؟ اقامه دین الهی. خب این اقامه دین الهی بدون داشتن قدرت و حکومت و نظم و سیاست در میان جامعه بشری آیا در هر عصری امکان پذیر هست؟ خیر. پس این آیه خودش دلالت دارد که سیاست و حکومت در رأس برنامه انبیاء الهی است. و علاوه بر این اون آیه شریفی که تازه خوندیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، غرض از این انزال کتاب حکم بین الناس هست که عرض کردیم اختصاص به قضا ندارد، به همون قرینه یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس بالحق. این پای تفریع بر خلافت اللهی است. خلافت اللهی داوود اختصاص به رسیدن امور قضایی فقط چی آقا نبوده که یه نفر اونجا بنشینه منتظر باشه نفر شکایت بکنه بعد جواب بده، نه اینجور نبوده، حکومت مطلقه داشت. فلذا این حکومت غرض از انزال قرآن مجید هست و آیات دیگر، کلا طایفه ای از آیات از این قبیل هست. این دسته این دلیل قاطع میشه و آیاتی که اومده با کفار چه کار بکنید، ما تعامل با کفار رو، جنگ با کفار رو، قتال با کفار رو، صلح با کفار کی باشد، شرایط وفای به عهد با کفار چی باشد، توجه فرمودید و و و و فراوان این آیات هست. من جمله مثلا من بخوام به شما عرض بکنیم، مثلا یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدو بعدا بكم اولیا قاتل ائمه الكفر انه لا ایمان لهم اتموا الیهم عهدهم ما لم ينقصوكم ولم يداهروا عليكم احد. اگر عهدی با پیمانی، مقرراتی، توافقنامه‌ای با کفار بستید تا زمانی مشروعیت دارد که اینا از دشمنان شما پشتیبانی چی آقا نکنن. مالم یداهرو علیکم احدا، از زمانی که عهد رو بستید و دیدید که اینا با دشمنان شما پشتیبانی کردن، از همون زمان فن بز الیهم علی سبا بندازید، هر بکنه عهدنامه رو به طرف خودشون دیگه. اینا سیاست نیست، اینا متن سیاستی. این آیاتی که از این قبیل هستند و آیاتی که دلالت کرده دسته دیگه، آیاتی که دارد که بعضی از انبیاء الهی خودشون رو اصلا شارع مقدس مستقیم گفته شما حاکمی، مثل همین یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض یسالونک عن ذی القرنین قل سأتلو عليكم منه ذكرا انا مکننا له فی الارض آتینا من کل شیء سببا. خب ذوالقرنین میدونه خب خدا تعالی بهش تمام اون چرا که لازمه یک سلطان قادر مطلق بود بهش جاها داده. یا این آیه کذالک مکننا لیوسف فی الارض. این میدونه یوسف پیامبر در امور سیاست دخالت داشته، خب اطلاع دارید و آیات هم دلالت بر این دارد که از جانب خدا هم چی آقا بهش این چنین ولایتی داده شده. یا سلیمان رب اغفر لی و هب لی ملکن، نه ملکن، ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، یک سلطنت و یک پادشاهی به من دادی که غیر از بعد از من دیگه چنین قدرت چی آقا بین مردم نداشته باشن. آتینا آل ابراهیم الحکمت و آتینا هم ملکن عظیما. توجه فرمودی؟ خب بسیاری از پیامبرانی که از آل ابراهیم بودن همینجور ملک داشتن، حکومت داشتن. خود این دلیل بر این است که خدای تعالی عنایت خاص و توجه ویژه داشته به مسئله ملک داری و ملک و پادشاهی و حکومت و سلطنت که انبیا خودشو داده. و روایتی که دلالت دارد بر این که باید یک سری روایات که اصلا نمیشد که مسلمین بدون حکومت باشن. خوارج چه میگفتن؟ گفتن ما حکومت نمیخوام، حاکم نمیخوام، این الحکم لله، قرآن سرنیزه کردن به دسیسه امر عثمان معاویه، گفتن هر چی که قرآن گفت. امیرالمومنین در مقابل این دسیسه چی گفت آقا؟ چه فرمود؟ فرمود که کلمت حق یراد به حل باطل، نه انه لا حکم الا لله ولکن هؤلاء یقولون لا امرت الا لله، حکومت فقط مال خداست. داری نه که غلطه. خب امیرالمومنین داره انکار میکنه، میگه حکومت مال خدا نیست که، چه حکومتی رو میگه؟ بله حضرت خودش میدونه که حکومت معنای خلقت و حکومت تکوینی از آن خداست و غیر از اون نیست. میخواد به این حکومتی که الان بخواد تدبیر بکند امور مردم رو، خدا که نمیاد در میان شما حکومت بکند، باید یک شخصی باشد. ها اولاقی یقولون لا امرت الا لله، حکومت نیست مگر برای خدا. و انه لا بد للناس من امیر، در حالی که برای مردم میگه امیر باید باشد. برن او فاجر یعمل فی امرت المؤمن یستمتع فی الکافر و الفاسق الی آخر. خب تامن السبل یؤخذ به للضعیف من القوی حتی یستریح، برن و یستراح من فاجر، تا از شر فاجرین در امان باشد و راحت و ظالمین. و این چنین انسان‌های خوب و مؤمن هم بتونن که به راحت عبادت خدا رو بکنن، کارها خیر رو بکنن، اشخاص خیر بدون مردم رو خدمت بکنن. و یاد دارد که الدین و سلطان اخوان توامان، لابد لکل واحد ما من صاحبه، و الدین اصل و سلطان حارس. این مختی دینم یاد اون روایت سید زراره افتادم که عدد فرمود که بنی الاسلام علی الخمس، الحج و الجهاد و الصلاة و الصوم و الحج، و بعد فرمود و زکات و الولایه و ما نودی احدان مثل ما نودی بر ولایه. قال زراره لمذاک ابن رسول الله، قال علیه السلام لأنها مفتاح هن والوالی هو الدلیل علیه. این لفظ والی رو برده، معلوم میشد این مفتاحیت به معنای این اراده نکرده حضرت که قبولی اعمال به خاطر اعتقاد به ولایت است که در باب 29 از ابواب مقدمات العبادات مرحوم صاحب سال آورده که هیچ عملی قبول نمیشد مگر به ولایت. این رو اراده نکرده حضرت، به قرینه ولوالی داره، ولوالی ولوالی هو الدلیل، یعنی میخواد که مفتاحی که از خصوصیت چیزی که گنج داخل خودش چیکار میکنه آقا، حفظ میکنه. میخواد بگه آقا والی و حکومت این حافظ و نگهبان و حارس و پاسدار تمام ارزش‌های دینی است. مفتاحهن همونجور که یک گنجینه گنج رو حفظ میکند، والی هم مثل صندوق گنجینه میموند که تمام ارزش‌ها و احکام الهی رو چیکار میکنه آقا. این دو شأن حکومت رو و زمامداری رو دارد بیان میکند. و بعضی از اون عدلهی هم هست، روایاتی هست آقا طایفه ششم، روایاتی هستن که فلسفه اصلا اول الامر رو اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر میکن. حضرت فرمود چرا خدای تعالی اول الامر قرار داده در قرآن مجید صریحا؟ امام رضا علیه السلام در معتبره فضل بن شازان، این روایت از نظر ما معتبره هست، وجه اعتبار این رو اثبات کردیم، آحاد و روات این رو بررسی کردیم در ولایت فقیه، و آوردیم اثبات کردیم که این روایت روایتی چه است آقا؟ معتبره هست، دلیلش آوردیم. در اینجا حضرت می فرماد اینه، فرمود که فَإِنْ قَالْ فَلِمَتْ جَعَلَ أُولِ الْأَمْرِ وَأَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ بِيلَ لِعِلَلٍ كَثِيرٍ مِنْهَا أَنَّ الْوَحْدَ أَنَّ الْخَلْقَ لَمَّا وُقِفُوا تعجب فرمودی على حد محدود و امرو ان لا يتعدو ذلك الحد، چون انسان ها یله و رها قرار داده نشدن حسب الناس ان یترکو صدا، آیا انسان خیال کردن که اینا همه رها گذاشته شدن؟ نه، چون خدایی دارن، خالقی دارن، خالق اونها برای اونها رسول فرستاد، قوانینی جعل کرده، دینی جعل کرده، احکامی جعل کرده که از اون حدود تعدی چی آقا نکنن. اون وقت انسانهای خوشگذران، عیاش، زیاده طلب دوست دارن که لذت خودشونو ببرن، حالا دیگری به گور سیاه هر چه بشه، ولی خدا اینو نمیخواد. بله، لا یتعدو ذلک الحد لما فیه من فسادهم لم یکن یثبت ذلک، یعنی این هدف، یعنی نگه داشتن و جلوگیری هر متعدی و متجاوز و ظالمی از ظلم و تعدی و تجاوز، جلوگیری او، چون متوقف است بر چی آقا؟ بر اینکه یک کسی باشد که این احکام و این مقررات و قوانین رو چیکار بکنه آقا؟ اجرا بکند، قدرت داشته باشد. خب این بدون یک حاکم امین قیم نمیشه. لم یکن یثبت ذلک ولا یقوم الا بان یجعل علیهم فیه امینا یمنعهم من التعدی. خب این امینی که بخواد قدرت داشته باشد من بکند، آیا این نیاز به سیاست و تدبیر و حکومت ندارد یا دارد؟ قطعاً دارد، مسلم دارد، مخصوصا با کثرت جمعیت الان ما که در با زمان شاه مقابل مقایسه چی آقا؟ اون زمانی که این کلام از امام رضا علیه السلام صادر شد با زمان الان ما، خب قطعاً جمعیت ها بیشتر شده، مکرها بیشتر شده، حیله ها بیشتر شده، ترفنده ها بیشتر شده، قدرت ها بیشتر شده. مثل ایران الان در مقابل تمام قدرت های دنیا ایستاده، خب بخواد که دین حنیف خدا رو و اسلام خالص ناو محمدی رو اجرا بکند، اللهم صل علی محمد، و بدون سیاست میتوند؟ میتوند اصلا احکام الهی و قرآن رو و دستورات قرآن اجرا بکند؟ نمیتوند که، باید باشد. اینا از کلامی است که حضرت امیر اسلام فرمود. بعد فرمود که تجعل علیهم قیما یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود والاحکام منها انا لا نجد فرقه من الفرق ولا ملت من الملل بقوا و عاشوا الا بقیما و رئیسا لما لابد لهم فی امر الدین و الدنیا فلم یجز فی حکمت الحکیم ان یترک الخلق مما یعلم انه لابد لهم من ولا قوام لهم الا به فیقاتلون به عدوهم و یقسمون به فیعهم و یقیم لهم جمعتهم جماعتهم یمنع ظالمهم من مظلومهم. اینا همه کلام امام رضا علیه السلام است. اینا دیگه روشنه که حضرت این بیان دارد، یعنی اصلا اول الامر نمیشه جعل بکند خدا نکرده، فقط داره این جهاد. اینا همه از اساس شؤون امور چی است؟ حکومت. آیاتی که دلالت دارد برای اینکه مبارزه با طاغوت بکنید، طاغوت از بین ببرید. خب طاغوت از بین ببرید و سلام، همین هرج و مرج بشه، آیا مراد خدا اینه؟ فرمود که تحاکم به طاغوت نکنی و بعثنا فی کل امت رسولا منهم ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، طاغوت رو کنار بزنی، اینه؟ نه، میدونیم دیگه خدای تعالی که به هرج و مرج که راضی نیست، با هرج و مرج که اقامه دین نمیشه، میشه آقا؟ نمیشه. پس بنا لذا امام صادق علیه السلام همین های استدلال کرد، گفت که اجعلوا بینکم رجلا. یعنی معلومه که امام صادق علیه السلام تفسیر این آیه شریفه رو کرد. بله، نفی طاغوت ملازم است با اثبات یاغوت، یعنی حکم حق و حکم اسلام. بله، عرض بکنم که مخصوصا خود امام رضا علیه السلام فرمود که اینی جعلت علیکم حاکما، من او را حاکم قرار دادم. شیخ انصاری در کتاب القضا صفحه 43 پیدا بکنید، عبارتی دارد در تفسیر همین روایت، می فرماد که این که حضرت از حکمیت به حاکمیت عدول کرده، چون اول فرمود که و یندرو الی رجل منکم، بعد ینظران من کان منکم رضا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. اینجا شیخ انصاری میگه که چرا از حکم با حاکم عدول کرده؟ ایشون اینجور میگه، میگه به خاطر این است که این فعنی به منزله تعبیره، یعنی لعنی جعلتو علیکم حاکم، میگه چون او شیخ میگه، میگه مراد امام صادق علیه السلام اینه، چون او حکومت مطلقه دارد بر شما لذا حکمیتم بر شما واجب است که بهش بپذیرید. میگه حاضر تعبیر ظاهر و دلیل الا ان الحکمیه فرع حکومته المطلقه، این اصلا من لفظ مطلقه رو میاره، این بلات فقیه بلات مطلقه فقیه میگه، من لفظ مطلقه فقط در کلام شیخ انصاری دیدم، تو همین آدرسی که خدمت مراجعه بکنی بعد اون کتاب مکاسبی که ایشون دارد، البته خب مطلبی دارد که نفی میکند، ولی کن علی القاعده این کتاب قضا و شهادات چون قضا معد برای این قسمت هست، معلومه که سنگ تمام به حرف آخر خودش رو شیخ در این کتاب چی آقا زده، علاوه این کتاب قضا در ترتیب جواهر و بسیار از کتب قدما متأخرین ما بعد از معاملات هست. تجو فرمودی؟ بله. خب نصوص دیگه ایست که باید دیگه نمیخوام بخونیم، نصوص ایست که دلالت دارد در این که آقا چرا شما زیر بار فسقا میرید، اشخاص فاسق چرا باید حاکم شما بشن، خیلی مهمه. بله دارد که اینجور دارد عرضم فرموده که فإن منهم الذي شرب فيكم الحرام و جلد حدا في الإسلام و إن منهم من لم يسلم حتى رزقت له على الإسلام الرضائخ فلولا ذلك ما اكثرت تعليبكم و تعنيمكم و جمعكم و تعريسكم. اگر نبود که فسقا زمام امور شما دست میگرفتن، اگر صالح بود که من این کار نمی کردم که من اومدم، ولولا حضور الحاضر و قیام الحجب و وجود الناس لالغیت حبلها على غاربها، که من دیدم ادهی من رو یاری میکنن هستن من، ولولا اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كذبه الظالم و سغل چی آقا مظلوم الى آخر روایات فراوان هست که لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج فلان فلان. اینا روایات در حد تواتر هست، من به شما ارجاع میدم، نمیخوام همه رو بخونم، ولی فقط به شما ارجاع میدم به کتاب ولایت فقیه دلیل تحریر بسیره که ولایت فقیه، در اونجا ما مفصل این روایات رو آوردیم و مراجعه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.